سلام، صبح بخیر. هفته بامداد روز پنجشنبه 26 فروردین 1395، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز.
من رویا کریمی مرش هستم و امیدوارم روز پنجشنبه خوبی رو پیش رو داشته باشید.
منم رضا ولیزاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنیم.
ابتداعاً بین مهمترین خبرها،
نگاه ها به حسن روحانی و ملک سلمان در نشست سران کشورهای اسلامی در استانبول.
باراک اوباما میگوید گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه تضعیف شده است.
و واشنگتن پرواز بمب افکن های روسی بر فراز ناو آمریکایی را تحریک‌آمیز کند.
13 اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی امروز پنجشنبه به میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در شهر استانبول آغاز می شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و سلمان پادشاه عربستان از جمله مهمانان عالی رتبه این دوره اجلاس هستند. بنابر اعلام دفتر ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی که چهارشنبه شب وارد استانبول شد از سخنرانان اصلی نشست سران استانبول خواهد بود. سازمان همکاری های اسلامی 57 عضو دارد و نشست سران آن هر 3 یک بار برگزار می شود.
خبرگزاری های ایرنا، مهر، ایسنا و فارس روز چهارشنبه به نقل از منابع مطلع اعلام کردند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نسبت به بندهای ضد ایرانی در پیشنویس بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری اسلامی هشدار داده است. این خبرگزاری ها به نقل از وزیر امور خارجه ایران نوشتند این 4 بند از طرف عربستان و با حمایت برخی از متحدان ریاض نوشته شده است. در متن خبر خبرگزاری های ایران هیچ اشاره ای به مفاد بندهای مورد اعتراض ایران نشده است. سایت العربیه گزارش داده در 4 بند از پیشنویس 37 صفحه‌ای بیانیه پایانی نشست استانبول از ایران خواسته شده است تا رابطه با همسایگانش را بر اساس حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی آنها تنظیم کند و از حق حاکمیت و استقلال همسایه‌های خود و رفع تنش‌ها تنها از طریق مذاکره پشتیبانی کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و سلمان پادشاه عربستان از جمله رهبران حاضر در نشست استانبول هستند و بیانیه پایانی نشست قرار است روز جمعه منتشر شود.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده توانسته است گروه حکومت اسلامی یا داعش را در سوریه و عراق در موضع دفاعی قرار دهد. باراک اوباما پس از جلسه ای با مشاوران امنیت ملی خود گفت ائتلاف موفق شده است شمار رهبران کلیدی و قلمرو تحت کنترل گروه حکومت اسلامی را کاهش دهد. آقای اوباما همچنین گفت آمریکا و سایر کشورهای جهان باید برای ایجاد ثبات در شهرهای بازپس گرفته شده از گروه حکومت اسلامی به عراق کمک کنند. ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفته است که در حال بررسی طرحی برای افزایش نیروهای ایالات متحده در عراق برای تقویت نیروهایی است که قرار است به گروه حکومت اسلامی در موصل حمله کنند. موصل مهمترین شهر در شمال عراق از بهار 2014 در اختیار گروه حکومت اسلامی است.
در پی پرواز 2 جنگنده و 1 بالگرد روسی بر فراز ناوشکن آمریکایی دونالد کوک در دریای بالتیک، آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خواستار توضیح روسیه در مورد این عملیات شد. مقام‌های نظامی آمریکایی می‌گویند روز سه‌شنبه 2 جنگنده روسیه در دریای بالتیک شبیه‌سازی یک حمله را در نزدیکی یک ناوشکن آمریکایی انجام دادند. یک بالگرد روسیه نیز که مشغول عکاسی و فیلمبرداری بود از کنار ناوشکن آمریکایی گذشته است. در بیانیه ارتش آمریکا آمده که در هنگام پرواز بمب افکن‌های روسی بر فراز ناوشکن آمریکایی 1 بالگرد بر عرشه ناو در حال سوختگیری بوده است. یک مقام نظامی آمریکا این پروازها را تحریک‌آمیز خوانده است. مسکو هنوز نسبت به این موضع آمریکا واکنشی نشان نداده است.
و وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای از احضار کاردار موقت دانمارک در تهران خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است که روز چهارشنبه 4 تن از ایرانیانی که در این بیانیه معاند خوانده شدند به سفارت جمهوری اسلامی در کوپنهاگ حمله کردند. در پی این حمله عصر چهارشنبه رئیس اداره اول شمال و شرق اروپای وزارت امور خارجه کاردار موقت دانمارک را در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار کرد. بنابراین گزارش جمهوری اسلامی ایران به این اقدام که آن را خلاف موازین پذیرفته شده بین المللی دانسته اعتراض کرده است. در بیانیه وزارت خارجه ایران به میزان خسارت وارده به سفارت ایران در کوپنهاگ و هویت کسانی که به این سفارت حمله کرده اند اشاره ای نشده است.
در شرایطی که ماه‌های گذشته روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی روزهای سرد و پرتنشی را پشت سر گذاشته، امروز و فردا رئیس جمهوری ایران و پادشاه عربستان در شهر استانبول ترکیه و در نشست سران سازمان همکاری اسلامی حضور خواهند یافت و درباره بحران سوریه بحث خواهند کرد. سازمان همکاری‌های اسلامی 57 عضو دارد و نشست سران آن هر 3 سال یک بار برگزار می‌شود. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
سران سازمان همکاری اسلامی از امروز نشستی دو روزه را در استانبول ترکیه برگزار می کنند. آنطور که اعلام شده، مسئله سوریه و پیچیدگی های بحران این کشور مهمترین موضوع بحث اعضای این سازمان و بازیگران اصلی منطقه‌ای مانند ایران و عربستان خواهد بود. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب مقیم بریتانیا نگاهی دارد به روی کرده سه کشور ترکیه و ایران و عربستان در این نشست به بحران سوریه.
ترک‌ها از چیدمان فعلی سیاسی منطقه خیلی خوشنود نیستند، برای که به هر حال ترک‌ها همیشه موفق بودند یک موازنه‌ای رو ایجاد کنند. بعید نمی‌دونم که آقای اردوغان تلاش بکنه که به نوعی جمهوری اسلامی رو وارد بازی بکنه. پادشاه سعودی قبل از این کنفرانس سفر رسمی به مصر داشت، بعد یه سفر دو روزه به ترکیه داشت به عنوان سفر رسمی و حالا به استانبول میره. دولت میزبان هم با اونا هم عهده، حداقل در مورد سوریه. سفر آقای دیمیستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل به تهران هم قبل از این نشست انجام شده، بنابراین میتوان گفت که پیش زمینه هایی آماده شده و مشارکت سوریه در کنفرانس ژنو و حمایت و تایید ایران از این نشست هم میتونه از عوامل مثبتی باشه که در نهایت این سه قطب رو شاید به هم نزدیکتر کنه.
علاوه بر بحران سوریه، نکته دیگری که بر نشست استانبول سایه انداخته اختلاف‌های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی است. بعد از ماجرای اعدام شیخ نمر، روحانی ناراضی شیعه در عربستان و حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در ایران و سرانجام قطع رابطه دیپلماتیک بین ایران و عربستان، این برای نخستین بار است که سران سیاسی ارشد دو کشور قرار است دور یک میز بنشینند و با هم در باره اوضاع متلاطم خاورمیانه و جهان اسلام گفتگو کنند. اما آیا دیدار و گفتگوی مستقیم سران جمهوری اسلامی ایران و عربستان با توجه به شرایط موجود متصور است؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
تا 3 روز قبل همه جا صحبت از این بود که آقای روحانی در کنفرانس شرکت نخواهد کرد، اما حضور آقای روحانی نشون میده که ایشون هم آگاه هست این بحرانی که در روابط ایران و عربستان وجود داره علیه مصالح ملی ایران هم هست. سعودی هم متوجه این هستند که به هر حال نمیتوانند تا ابد این روابط بحرانی رو ادامه بدن. احتمالش وجود داره، احتمال قوی تا این لحظه نیست.
علیرضا نوری‌زاده همچنین به پیشینه دیدارهای سران جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای کنترل تنش‌ها بین تهران و ریاض اشاره می‌کند.
وقتی کنفرانس سران اسلامی در تهران تشکیل شد، امیر عبدالله ولیعهد وقت سعودی که عملاً قدرت رو در دستش به تهران آمد و بعد از اون روابط ایران و سعودی وارد مرحله‌ای شد که دو کشور حتی پیمان امنیتی امضا کردند.
در میان چنین تحلیل‌هایی و امید به کاهش تنش‌ها و بهبود روابط، برخی خبرها حکایت از ادامه تنش بین طرفین دارد. از جمله خبرگزاری‌های ایران از هشدار محمد جواد ظریف به عربستان درباره آنچه که تلاش‌های ضد ایرانی خوانده شده گزارش کردند. در نهایت در نشست دو روزه استانبول بیشترین نگاه‌ها متوجه پادشاه عربستان و رئیس جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی در تمام سال‌های گذشته و تا امروز از بشار اسد و دولت سوریه حمایت کرده است و از سوی دیگر عربستان سعودی می‌خواهد که اسد از سوریه برود.
بنیامین صدر گزارش میداد و نوبت میرسه به شنیدنی ترین صدا در صبحانه با خبر، صدای شنونده های رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای فرمودن که رفت آمد شرکت ها و ادارات خارجی به ایران تا حالا هیچ تأثیر محسوسی نداشته. بله، اونطوری که رئیس جمهوری که نظرش به نظر ایشون نزدیک بوده تأثیر گذاشت و ایران رو ویران کرد، قطعا هیچ کسی نمیتونه به این سرعت تأثیر بذاره.
آقای خامنه‌ای، شما افکارتون واقعا داعشی، تحریم های کاغذ کاره ای رو تحمیل کردیم به ایران و خیلی هم خوشحال بودیم، باید فکر اینجا رو می کردیم.
روزنامه های امروز ایران رو ورق میزنیم تا ببینیم چه نگاهی دارم به اتفاقها و رویدادهایی که در 24 ساعت گذشته رخ داده. با شهرام رفیع‌زاده همکارم که از طریق اسکایپ با ماست از کانادا. شهرام، روزنامه های تهران در شماره پنجشنبه از مخالفت دولت با حذف گسترده دریافت کنندگان یارانه و روش های مورد تاکید مجلس بر این کار خبر دادن. ارزیابی روزنامه درباره این موضوع چیه؟
روزنامه اعتماد در گزارشی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که قرار است امروز اولین یارانه نقدی سال 95 به حساب کسانی که یارانه نقدی دریافت میکنن واریز بشه و این موضوع سبب شده که نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی مخالف پرداخت یارانه هستند شتاب بیشتری بدن به فعالیت‌های خودشون تا بتونن در جریان تصویب لایحه بودجه سال جاری یعنی سال 95 قوانین سخت‌تر و محکم‌تری رو به تصویب برسونن که دولت آقای روحانی نتونه همچنان به پرداخت یارانه‌ها ادامه بده. حتی روزنامه اعتماد تأکید کرده که در جریان بحث‌هایی که در مجلس انجام شده دولت به صراحت مخالفت خودش رو با حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیرها اعلام کرده. البته دولت گفته که ما این مشکل رو با پرداخت یارانه‌ها داریم، اما با حذف یارانه بگیرها هم در حال حاضر مخالفیم. روزنامه کیهان که این روزها اغلب تیترهایی میزنه که اقتصادی هست و سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی رو مورد انتقاد قرار میده، در شماره تازه خودش نوشته که مخالفت دولت با حذف یارانه بگیرها یعنی 24 میلیون که مجلس در صدد حذف اونها هست یک اقدام سیاسی و انتخاباتی هست و دولت آقای روحانی نمیخواد در آستانه دور دوم انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری سال 96 این کار رو انجام بده. اما روزنامه ابتکار نوشته که مصوبه مجلس بیشتر از اون که به فکر جبران کسری بودجه و مشکلات اقتصادی باشه به قصد بدنام کردن دولت به تصویب رسیده.
هفته آینده فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران سفر میکنه. نگاه روزنامه به این سفر چطوره؟
روزنامه شهر عکس خانم موگرینی رو در صفحه 1 منتشر کرده و نوشته که در جریان سفر ایشون به ایران 7 کمیسیونر اروپایی هم ایشون رو همراهی خواهند کرد. بحث‌های مربوط به حقوق بشر، امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین بنوشته روزنامه بحث گفتگوی حقوق بشری میان ایران و اتحادیه اروپا از جمله موضوعاتی است که قرار است در این سفر مورد بررسی قرار بگیره. اما روزنامه کیهان موضع مخالفی رو اتخاذ کرده امروز و در مطلبی که منتشر کرده با تیتری که پرسشی هست آیا این زبان تکریم است، نوشته که همزمان با سفر خانم مورگرینی اتحادیه اروپا 80 شخصیت ایرانی و نهاد ایرانی رو به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده و این با زبان تکریم مغایر هست و مقام های دولت نباید در این سفر خیلی با خانم مورگرینی یا مقام های اتحادیه اروپا در به ویژه در زمینه حقوق بشر گفتگو کنند.
روزنامه همدلی هم یه گزارش داره درباره احضار 100 دانشجو به کمیته‌های انضباطی. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
اونطوری که روزنامه همدلی نوشته این دانشجویان در فاصله ماه‌های بهمن و اسفند ماه به کمیته انضباطی احضار شدن. اغلب این دانشجویان مربوطن به دانشگاه علم و صنعت تهران و روزنامه همدلی نوشته که دانشجویان به این احضارها اعتراض کردن، اما مقام‌های مسئول در دانشگاه علم و صنعت گفتن که ما خواستیم که آگاهسازی بکنی دانشجویان رو به دلیل اینکه نوع پوشش یا فعالیت فرهنگیشون مغایر ارزش‌های اسلامی بوده و به این دلیل این دانشجویان رو احضار کردیم.
سپاسگزار از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
در ادامه این برنامه، شکست مرد شماره یک تنیس جهان نوواک جوکوویچ در مقابل نفر پنجاه و پنجم جهان از جمهوری چک. و نگاهی به هوای امروز ایران. امروز آسمان سراسر ایران ابری و نیمه ابری و بارانی همراه با وزش باد، که البته وزش باد در استان کرمان و هرمزگان شدید گزارش شده و در سیستان و بلوچستان و یزد همراه با گرد و خاک. سازمان هواشناسی از خطر آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه ها در استان های ایلام، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، کردستان مرکزی، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و استان فارس خبر داده. امروز دمای هوا در تهران حداکثر به 19 درجه میرسه. گرمترین استان هرمزگان با حداکثر 33 درجه و سردترین هم همدان با حداقل 4 درجه بالای صفر.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
فرصتی داریم تا سرخط خبرها رو مرور کنیم. 13مین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی امروز پنجشنبه به میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در شهر استانبول آغاز می شود. خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه به نقل از منابع مطلع اعلام کردند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نسبت به بندهای ضد ایرانی در پیشنویس بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری اسلامی هشدار داده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده توانسته است گروه حکومت اسلامی یا داعش را در سوریه و عراق در موضع دفاعی قرار دهد. در پی پرواز دو جنگنده و یک بالگرد روسی و فراز ناوشکن آمریکایی دونالد کوک در دریای بالتیک، آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خواستار توضیح روسیه در مورد این عملیات شد. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای از احضار کاردار موقت دانمارک در تهران خبر داد. و چهار نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی از ولی الله سیف خواستند تا درباره لغو تحریم‌های بانکی شفاف‌سازی کنند. جان کری همزمان با انتشار گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده با هر نوع شکنجه مخالف است.
پنجشنبه های صبحانه با خبر روز معرفی کتاب و امروز نمایشنامه درد خفیف اثر هارولد پینتر، نویسنده انگلیسی و برنده جایزه نوبل ادبی در سال 2005 رو معرفی میکنیم. با فرج سرکویی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکویی، این نمایشنامه چه داستانی رو روایت میکنه؟
نخست توضیح بدم که نمایشنامه رو شورای آذر ترجمه کرده، نشر بوتیمار منتشر کرده. هارولد پینتر رو خب همه میشناسن، نیاز به معرفی نداره. یکی از چهره‌های بزرگ تئاتر ابزورد هست و اهمیت آثار او در حدی هستش که اصلا با اسم خود او یک سبک ساختن که سبک او رو مشخص میکنه. در این نمایشنامه، یعنی در نمایشنامه درد خفیف، ما یک زوج داریم، نخست که به اصطلاح ادوارد و فلورا هستن، در یک تابستانی در خانه ییلاقشون نشستن با هم گپ میزنن. ادوارد درد خفیفی در چشمش احساس میکنه و بعد راجع به زنبوری که در ظرف مربا به دام افتاده صحبت میکنن و در ادامه صحبت برمیگرده به مرد، به یک مرد که پیرمرد کبریت فروشی که مدتی است که در کنار خانه اونها مینشینه و هیچ حرفی نمیزنه و کبریت هم نمیفروشه. ادوارد به او بدبین هستش. ادوارد آدمی است که به اصطلاح اهل دانش هست، درباره فضا و زمان مطالعه میکنه و مقاله مینویسه و باید دلیل هر چیزی رو بدونه، اما دلیل حضور این پیرمرد رو نمیدونه و چون ناشناس هست مسئله، در ناروشنی و نامعلومی رو خطر و تهدید احساس میکنه. اینجا یکی از عناصر اصلی آثار پینتر وارد میشه، یعنی تهدید. به هر حال پیرمرد رو به یک تمهیدی به خونه میارن تا با او صحبت بکنن و کشف بکنن که او چه هست، ولی چون پیرمرد حرف نمیزنه، در واقع این ادوارد هستش که خودش رو آشکار میکنه پیش پیرمرد. فلورا هم سعی میکنه، اما در هر حال سعی اینها به نتیجه نمیرسه.
آقای سرکویی، در نمایشنامه درد خفیف چه درون مایه ها و موضوع هایی مطرح شده؟
من جمله میخونم از هارولد پینتر که در سخنرانی به اصطلاح جایزه نوبل خودش نوشته بود. میگه آنچه در اطراف ماست قالی پرنقش و نگاری از انواع دروغ هاست که بران نشسته این و غذا میخورین. قساوت سیستماتیک، فجایع گسترده، سرکوبی بیرحمانه، تفکر مستقل که ما احساسش نمی کنیم. ترس از ناشناخته، ترس از دیگری و همچنین از موضوعات اصلی این نمایشنامه هستش. تهدیدی که موقعیت تثبیت شده یا به ظاهر تثبیت شده قهرمان‌ها رو به خطر میندازه. استراب فرو ریختن جهان. در واقع هارولد پینتر در این نمایشنامه مثل اغلب کاراش نمیاد که به استاد تمثیل و نماد و غیره متوسل بشه، بلکه واقعیت رو تشریح می‌کنه. یا در واقع با به استاد توهم رو، اون توهمی که ما درباره واقعیت رو داریم، با تشریح خود واقعیت از ما میگیره و اون چهره خشن واقعیت رو به ما نشون میده، چهره‌ای که نشون میده ما در یک موقعیت ناانسانی گرفتاریم.
سپاسگزار از شما فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان.
منم از شما.
اما مطرح شدن احتمال نامزدی مجدد محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده موضوعیه که کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا به اون واکنش نشون دادن. کاربری به نام امیری نوشته: هنوز میبینیم وقتی یک جا میره سخنرانی کلی طرفدار داره. مهدی نوشته: یعنی هنوز حرفی برای گفتن داره توی کشوری که مثل ژاپن اگر مسئول یک دهم افتضاحات ایشان رو مرتکب بشه 100% خودکشی میکنه. اما کاربر دیگری سوسن نوشته: با چه رویی دوباره اومده وسط میدان؟ شاهدخت هم نوشته: مردم رو با یارانه 45,000 تومانی فریب داد و دزدها رو سر کار گذاشت تا میلیارد میلیارد دلار از کشور خارج کنه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صبح همه ورزش دوستان و ورزشکاران بخیر. خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش. بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و حذف بارسلونا، تداوم تیره روزی‌های بارسا طی یک ماه اخیر با ناکامی 2-0 مقابل اتلتیکو در دیدار برگشت، به این ترتیب برتری 2-1 اونا در بازی رفت بی اثر شد. بازی برگشت پرحاشیه و جنجالی بود. دو گل اتلتیکو رو آنتونیو گریزمان، مهاجم فرانسوی اتلتیکو، به ثمر رسوند. از اون طرف بارسلونا هم در آخرین لحظات بازی یک ضربه پنالتی رو معتقد بود که داور براش نگرفته، خطای هندی که داور بیرون محوطه جریمه تشخیص داد، در حالی که به نظر می رسید در داخل محوطه جریمه رخ داد. از اون طرف اتلتیکو هم بر این عقیده بود که اینیستا باید اخراج می شد بعد از خطای هندی که مرتکب شد و داور نقطه پنالتی رو نشون داد. به هر حال فارغ از تمام این صحبت ها، بارسلونا نتونست به نیمه نهایی برسه. به این ترتیب دو باشگاه از پایتخت اسپانیا، یعنی اتلتیکو و رئال، به نیمه نهایی رسیدن. از اون طرف بایر مونیخ با تساوی 2-2 مقابل بنفیکا دیگر تیم راه یافته به این مرحله است، در کنار منچستر سیتی. این 4 باشگاه جمعه قرعه کشی مشخص میکنه که کدوم به کدوم میخورن برای تعیین تیمای فینالیست. در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا، تیم ملی عراق با ایران همگروه نشد. به همین خاطر مجدداً ایران رو به عنوان میزبان بازی‌های خودش معرفی کرده، با توجه به اینکه از امتیاز میزبانی به خاطر شرایط داخلی عراق محرومه، بازی‌هاشو می‌خواد در ایران برگزار کنه. به همین مناسبت فدراسیون فوتبال عربستان اعلام کرده که برای بازی با عراق به تهران نخواهد اومد و باید جای دیگری این بازی برگزار بشه. جالبه که عربستان نه با ایران حاضر در تهران بازی کنه نه با عراق، و از اون طرف اعلام کرده که برای بازی با تایلند هم به این کشور نخواهد رفت و گفته که تایلند باید یه زمین بی‌طرف معرفی کنه. تا اینجای کار که کنفدراسیون آسیا با همه درخواست عربستان موافقت کرده، باید دیدا یا بازی با تایلند رو هم به یک زمین دیگه منتقل خواهند کرد یا خیر. خبر بعدی درباره درخشش دختران و پسران ایرانی در رقابت‌های پینگ پنگ گزینشی المپیک که در هنگ کنگ برگزار میشه. نوشاد و نیما عالمیان، دو برادر، هر دو تونستند بازی خوبی به نمایش بگذارن. نیما برای راهیابی به فینال باید مقابل نوروزی دیگر شرکت کننده ایرانی قرار بگیره. نوشاد هم تونسته به جمع 4 نفر برتر راه پیدا کنه. در مسابقات دختران هم ندا شه سواری که دوره قبلی سهمیه المپیک گرفت تونست حریف قزاقستانی رو ببره، اگر رقیب ازبکستانی رو هم ببره میرسه فینال. خبر آخر، رقابت‌های تنیس مسترز 1000 امتیازی مونته کارلو و بالاخره نوواک جوکوویچ باخت. مرد شماره یک تنیس جهان در سال 2016 شکست ناپذیر بود، باخت اونم به چه کسی؟ نفر 55 جهان از جمهوری چک جی وسلی. جوکوویچ طی 6 سال گذشته سابقه نداشت که به کسی ببازه که جز 50 نفر برتر دنیا نباشه. به این ترتیب به نظر میرسه نوواک جوکوویچ وقتی از دور رقابت رفته کنار، کار برای فدره خب خیلی راحت تر باشه. در این مسابقات حضور داره، 70 روز رو به خاطر مسئولیت از دست داده بود، دوباره برگشته و دیگه نوواک جوکوویچ رو پیش رو نخواهد دید. اما خب رقبای سرسخت دیگه ای هم هستن، مثل اندی ماری بریتانیایی که در نیمه پایین جدول هستن، همچنین رافائل نادال رقیب دیرینه فدرر. پنج شنبه ای سرشار از شادمانی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
کمی هم موسیقی بشنویم در نگاهی که بردیا افشین داشته به تازه های موسیقی در ایران.
گروه تبری آلبومی رو منتشر کرده که مجموعه ایست از 5 قطعه نوروزی خانی به زبان مازندرانی. سازنده این اثر سید جلال محمدی است، سرپرست گروه تبری، گروهی که اون رو پدر سید جلال، سید مهدی محمدی، 25 سال پیش پایه گذاشته بود، اون هم به هدف احیا و گسترش موسیقی محلی و نواحی مازندران. خوانندگان آلبوم سال مج، اثر تازه گروه تبری، محمد رضا اسحاقی و سید عباد محمدی هستند.
شماره سلون دارم بی، همه جاره گل کارم بی، مله به مله مجم بی، شمس پیلو یارم بی، دروس سلطور، خودم حارو.
رحیم شهریاری، هنرمند پرطرفدار ایرانی، اثری تازه رو منتشر کرده به اسم منگوره. این خواننده و آهنگساز اهل شهر تبریز باز هم در این اثر مثل آثار پیشینش ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپه که تحت تأثیر موسیقی محلی و نواحی و مقامی سرزمین آذربایجانه و تمام ترانه های 12 قطعه آلبوم تازه رحیم شهریاری به زبان ترکی سروده شده. کامران تفتی رو هم حالا میشه به فهرست هنرپیشه های فیلم و سریالی اضافه کرد که دستی هم در آتش موسیقی دارند. این هنرمند 36 ساله از 2 دهه پیش فعالیت های تلویزیونی و سینمایی خودش رو آغاز کرده از زمانی که نوجوان بود، اما همین روزهای آغازین امسال بود که او اولین آلبوم موسیقیش رو به بازار داده. آلبومی به اسم عکس زمستونی تهران که مجموعه است از 11 قطعه در فضای موسیقی پاپ.
مشت 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 بسته، شهر 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 خالی، لحظه لحظه کج خیالی.
لیلی نامه اسم آخرین آلبوم استودیویی است از داوود آزاد که دوشنبه این هفته در بازارهای رسمی ایران منتشر شده. این آلبوم البته قرار بود مرداد ماه پارسال به بازار بیاد، اما یک اشتباه اداری باعث این تأخیر چند ماهه شده. به هر حال داوود آزاد، خواننده و آهنگساز 52 ساله، در این اثر تازه‌اش به مانند آثار پیشینش باز هم تلاش کرده به فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی و مقامی عناصری از موسیقی ملل دیگه اضافه کنه.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید
و سلام به شمایی که همین حالا به صبحانه با خبر امروز پیوستید.
اگه فرصت نکردیم شنونده یا بیننده صبحانه با خبر باشین، میتونین از این لحظه دوباره با ما همراه شین.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
نگاه ها به حسن روحانی و ملک سلمان در نشست سران کشورهای اسلامی در استانبول.
باراک اوباما میگوید گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه تضعیف شده است.
واشنگتن پرواز بمب افکن های روسی بر فراز ناو آمریکایی را تحریک می‌سازد.
13 اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی امروز پنجشنبه به میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در شهر استانبول آغاز می شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و سلمان پادشاه عربستان از جمله مهمانان عالی رتبه این دوره اجلاس هستند. بنابر اعلام دفتر ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی که چهارشنبه شب وارد استانبول شد، از سخنرانان اصلی نشست سران استانبول خواهد بود. سازمان همکاری های اسلامی 57 عضو دارد و نشست سران آن هر 3 سال یک بار برگزار می شود.
خبرگزاری های ایرنا، مهر، ایسنا و فارس روز چهارشنبه به نقل از منابع مطلع اعلام کردند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نسبت به بندهای ضد ایرانی در پیشنویس بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری اسلامی هشدار داده است. این خبرگزاری ها به نقل از وزیر امور خارجه ایران نوشتند این 4 بند از طرف عربستان و با حمایت برخی از متحدان ریاض نوشته شده است. در متن خبر خبرگزاری های ایران هیچ اشاره ای به مفاد بندهای مورد اعتراض ایران نشده است. سایت العربی گزارش داده در 4 بند از پیشنویس 37 صفحه‌ای بیانیه پایانی نشست استانبول از ایران خواسته شده است تا رابطه با همسایگانش را بر اساس حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی آنها تنظیم کند و از حق حاکمیت و استقلال همسایه‌های خود و رفع تنش‌ها تنها از طریق مذاکره پشتیبانی کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و سلمان پادشاه عربستان از جمله رهبران حاضر در نشست استانبول هستند و بیانیه پایانی نشست قرار است روز جمعه منتشر شود.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده توانسته است گروه حکومت اسلامی یا داعش را در سوریه و عراق در موضع دفاعی قرار دهد. باراک اوباما پس از جلسه ای با مشاوران امنیت ملی خود گفت ائتلاف موفق شده است شمار رهبران کلیدی و قلمروی تحت کنترل گروه حکومت اسلامی را کاهش دهد. آقای اوباما همچنین گفت آمریکا و سایر کشورهای جهان باید برای ایجاد ثبات در شهرهای باز پس گرفته شده از گروه حکومت اسلامی به عراق کمک کنند. ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفته است که در حال بررسی طرحی برای افزایش نیروهای ایالات متحده در عراق برای تقویت نیروهایی است که قرار است به گروه حکومت اسلامی در موصل حمله کنند. موصل مهمترین شهر در شمال عراق از بهار 2014 در اختیار گروه حکومت اسلامی است.
در پی پرواز 2 جنگنده و 1 بالگرد روسی بر فراز ناوشکن آمریکایی دونالد کوک در دریای بالتیک، آمریکا با انتشار بیانیه خواستار توضیح روسیه در مورد این عملیات شد. مقام‌های نظامی آمریکایی می‌گویند روز سه‌شنبه 2 جنگنده روسیه در دریای بالتیک شبیه‌سازی یک حمله را در نزدیکی یک ناوشکن آمریکایی انجام دادند. یک بالگرد روسیه نیز که مشغول عکاسی و فیلمبرداری بود از کنار ناوشکن آمریکایی گذشته است. در بیانیه ارتش آمریکا آمده که در هنگام پرواز بمب‌افکن‌های روسی بر فراز ناوشکن آمریکایی یک بالگرد بر عرشه ناو در حال سوختگیری بوده است. یک مقام نظامی آمریکا این پروازها را تحریک‌آمیز خوانده است. مسکو هنوز نسبت به این موضع آمریکا واکنشی نشان نداده است.
وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه ای از احضار کاردار موقت دانمارک در تهران خبر داد. در بیانیه ای وزارت خارجه ایران آمده است که روز چهارشنبه 4 تن از ایرانیانی که در این بیانیه معاند خوانده شده اند به سفارت جمهوری اسلامی در کوپنهاگ حمله کردند. در پی این حمله عصر چهارشنبه رئیس اداره اول شمال و شرق اروپایی وزارت امور خارجه کاردار موقت دانمارک را در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار کرد. بنابراین گزارش جمهوری اسلامی ایران به این اقدام که آن را خلاف موازین پذیرفته شده بین المللی دانسته اعتراض کرده است. در بیانیه وزارت خارجه ایران به میزان خسارت وارده به سفارت ایران در کوپنهاگ و هویت کسانی که به سفارت حمله کرده اند اشاره ای نشده است.
در شرایطی که ماه‌های گذشته روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی روزهای سرد و پرتنشی را پشت سر گذاشته، امروز و فردا رئیس جمهوری ایران و پادشاه عربستان در استانبول ترکیه و در نشست سران سازمان همکاری اسلامی حضور خواهند یافت و درباره بحران سوریه بحث خواهند کرد. سازمان همکاری‌های اسلامی 57 عضو دارد و نشست سران آن هر 3 سال یک بار برگزار می‌شود. بنیامین صدر و گزارشی در همین باره.
سران سازمان همکاری اسلامی از امروز نشستی 2 روزه را در استانبول ترکیه برگزار می کنند. آنطور که اعلام شده، مسئله سوریه و پیچیدگی های بحران این کشور مهمترین موضوع بحث اعضای این سازمان و بازیگران اصلی منطقه‌ای مانند ایران و عربستان خواهد بود. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب مقیم بریتانیا نگاهی دارد به رویکرد 3 کشور ترکیه و ایران و عربستان در این نشست به بحران سوریه.
ترک‌ها از چیدمان فعلی سیاسی منطقه خیلی خوشنود نیستن. برای که به هر حال ترک‌ها همیشه موفق بودن یک موازنه‌ای رو ایجاد کنن. بعید نمیدونم که آقای اردوغان تلاش بکنه که به نوعی جمهوری اسلامی رو وارد بازی بکنه. پادشاه سعودی قبل از این کنفرانس سفر رسمی به مصر داشت، بعد یه سفر 2 روزه به ترکیه داشت به عنوان سفر رسمی و حالا به استانبول میره. دولت میزبان هم با اونا هم عهده، حداقل در مورد سوریه. سفر آقای دمیستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل به تهران هم قبل از این نشست انجام شده. بنابراین میتوان گفت که پیش زمینه هایی آماده شده و مشارکت سوریه در کنفرانس ژنو و حمایت و تایید ایران از این نشست هم میتونه از عوامل مثبتی باشه که در نهایت این 3 قطب رو شاید به هم نزدیکتر کنه.
علاوه بر بحران سوریه، نکته دیگری که بر نشست استانبول سایه انداخته اختلاف‌های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی است. بعد از ماجرای اعدام شیخ نمر، روحانی ناراضی شیعه در عربستان و حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در ایران و سرانجام قطع رابطه دیپلماتیک بین ایران و عربستان، این برای نخستین بار است که سران سیاسی ارشد دو کشور قرار است دور یک میز بنشینند و با هم درباره اوضاع متلاطم خاورمیانه و جهان اسلام گفتگو کنند. اما آیا دیدار و گفتگوی مستقیم سران جمهوری اسلامی ایران و عربستان با توجه به شرایط موجود متصور است؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
تا 3 روز قبل همه جا صحبت از این بود که آقای روحانی در کنفرانس شرکت نخواهد کرد، اما حضور آقای روحانی نشون میده که ایشون هم آگاه هست این بحرانی که در روابط ایران و عربستان وجود داره علیه مصالح ملی ایران هم هست. سعودی هم متوجه این هستند که به هر حال نمیتوانند تا ابد این روابط بحرانی رو ادامه بدن. احتمالش وجود داره، احتمال قوی تا این لحظه نیست.
علیرضا نوری‌زاده همچنین به پیشینه دیدارهای سران جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای کنترل تنش‌ها بین تهران و ریاض اشاره می‌کند.
وقتی کنفرانس سران اسلامی در تهران تشکیل شد، امیر عبدالله ولیعهد وقت سعودی که عملاً قدرت رو در دستش به تهران آمد و بعد از اون روابط ایران و سعودی وارد مرحله‌ای شد که دو کشور حتی پیمان امنیتی امضا کردند.
در میان چنین تحلیل‌هایی و امید به کاهش تنش‌ها و بهبود روابط، برخی خبرها حکایت از ادامه تنش بین طرفین دارد. از جمله خبرگزاری‌های ایران از هشدار محمد جواد ظریف به عربستان درباره آنچه که تلاش‌های ضد ایرانی خوانده شده گزارش کردند. در نهایت در نشست دو روزه استانبول بیشترین نگاه ها متوجه پادشاه عربستان و رئیس جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی در تمام سالهای گذشته و تا امروز از بشار اسد و دولت سوریه حمایت کرده است و از سوی دیگر عربستان سعودی می خواهد که اسد از سوریه برود.
بنیامین صدر گزارش می داد و شما هر دیدگاه، پیشنهاد و یا انتقادی که داریم با ما و شنونده های ما در میون بذارید.
آقای خامنه‌ای فرمودن که رفت آمد شرکت‌ها و ادارات خارجی به ایران تا حالا هیچ تأثیر محسوسی نداشته. بله، اونطوری که رئیس جمهوری که نظرش به نظر ایشون نزدیک بوده تأثیر گذاشت و ایران رو ویران کرد، قطعاً هیچ کسی نمیتونه به این سرعت تأثیر بذاره.
آقای خامنه‌ای، شما افکارتون واقعا داعشی. تحریم های کاغذ پاره ای رو تحمیل کردیم به ایران و خیلی هم خوشحال بودیم. باید فکر اینجا رو می کردیم.
اما صندوق لعنت، آخرین اثر ایرج پزشکزاد. ایرج پزشکزاد نویسنده رمان دایجان ناپلئون، نمایش صندوق لعنت با بازی حمیدرضا جاودان، سهیلا عزیزی و حمید دانشور در پاریس برای اولین بار به صحنه رفته. گزارشی در همین بار از محمد رضا کلانی.
آها قربونت برم. اون هایده جون بهش کمک میکنی اون به چیز کنه. الان شروع شده؟
بله.
داری چه خوب؟ ببین چه خوشگل شد.
خب برای اونه که نمیشناسنت، خودتو معرفی کن.
مورد شما حمید رضا جاودان. حمید جاودان هم میشه گفت.
خب حمید آقای جاودان، چند تا نقش قراره تو این نمایش بازی کنی؟
من یکی نقش خودم بازی میکنم، یکی نقش منشی دادگاه رو بازی میکنم، یکی نقش جوهی و یکی نقش کرملی که بارکشه.
در جونم قرمت برم این باره در ببن بسه نشو قرمت دوباره بزن. این کمربند هم ببن لطفا.
اوی چقدر دنگ و پنگ داره کرملی.
برای حفظ امنیت خودت قرمت برم.
ما الان امروز نمایش صندوق لعنت نوشته ایرج پزشکزاد رو میخواهیم اجرا کنیم. البته ما یه برداشت آزاد کردیم از کارشون. برای تمام داستان خود داستانیشونه، متنیشونه، ولی خب شروع و پایانش یه جوری که تو یک جایی اتفاق میفته که بعداً خواهید دید.
هر وقت که حضرت آیت الله رو دیدی وایسا. همینجاست بکنم. از اون جلو خونه نگاه کن. برگردین لطفا اینجا. حضرت آیت الله که به صورت نامرحم نگاه نمی‌کنه که.
شما که نگاه میکنین بگید. من بیچاره چیزی مالیدم.
من بیچاره چیزی مالیدم.
سهیل عزیزی هستم، در نقش جمیله، مادر زندانی پلیس و نقش اول زن. خیلی خوشحالم بعد از 13 سال میرم رو صحنه برای اولین بار خارج از ایران. این کتابم به یاد رضا دانشور آوردیم رو صحنه که همراه ما باشه یادش.
پزیسا تنز رو خوب میشناسه، کسیست که جامعه ما رو خوب میشناخته و میشناسه.
یک انسان بسیار دیسیپلینه هستن، خیلی جدی و بسیار ذات صادق و یک دستی دارن، یعنی بی تعارف حرف میزنن، چیزی که من خیلی دوست دارم. و معمولا هنرمند باید سختگیر باشه.
میگه هنرمند بر قدرت است، با قدرت نیست. ببین تو وقتی به یه جایی برسید که دیگه نه باج بدی نه باج بگیری، اونجا خیالت راحت راحته، نه واهمه‌ای داری نه وحشت داری. چرا آدم میترسه گوله بخوره سرش بده کتکش بزنه فلان؟ اون ترس داره، آدم عاقل خب میترسه این چیزا. ولی تو وقتی یه جایی حرفتو میزنی که مطمئنی از حرفی که میزنی، هیچ کی جلودارت نیست. وگرنه آخه اینجوری باید بری جلو. نه اونجوری نباید رفت جلو، اونجوری آدم بهتره که بری یه دیگه.
مرسی حمید جان.
خب نمیگی
گفت گزارشی بود از محمد رضا کلانی. ما در ادامه این برنامه شکست مرد شماره یک تنیس جهان نوواک جوکوویچ در مقابل نفر 55 جهان از جمهوری چک. نگاهی دوباره به هوای امروز ایران. امروز آسمان سراسر ایران ابری و نیمه ابری و بارانی همراه با وزش باد، که البته وزش باد در استان کرمان و هرمزگان شدید گزارش شده و در سیستان و بلوچستان و یزد همراه با گرد و خاک. سازمان هواشناسی از خطر آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه ها در استانهای ایلام، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، کردستان، مرکزی، همدان، کوکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و استان فارس خبر داده. امروز دمای هوا در تهران به حداکثر به 19 درجه میرسه. گرمترین استان هم هرمزگان با حداکثر 33 درجه و سردترین هم همدان با حداقل 4 درجه بالای صفر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سیزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی امروز پنجشنبه به میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در شهر استانبول آغاز می شود. خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه به نقل از منابع مطلع اعلام کردند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نسبت به بندهای ضد ایرانی در پیشنویس بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری اسلامی هشدار داده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده توانسته است گروه حکومت اسلامی یا داعش را در سوریه و عراق در موضع دفاعی قرار دهد. در پی پرواز دو جنگنده و یک بالگرد روسی و فراز ناوشکن آمریکایی دونالد کوک در دریای بالتیک، آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خواستار توضیح روسیه در مورد این عملیات شد. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای از احضار کاردار موقت دانمارک در تهران خبر داد. چهار نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی از ولی‌الله سیف خواستند تا درباره لغو تحریم‌های بانکی شفاف‌سازی کنند. و جان کری همزمان با انتشار گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده با هر نوع شکنجه مخالف است.
پنجشنبه های صبحانه با خبر روز معرفی کتاب و امروز نمایشنامه درد خفیف اثر هارولد پینتر، نویسنده انگلیسی و برنده جایزه نوبل ادبی در سال 2005 رو معرفی میکنیم. با فرج سرکویی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکویی، این نمایشنامه چه داستانی رو روایت میکنه؟
نخست توضیح بدم که نمایشنامه رو شورای آذر ترجمه کرده، نشر بوتیمار منتشر کرده. هارولد پینتر رو خب همه میشناسن، نیاز به معرفی نداره. یکی از چهره‌های بزرگ تئاتر ابزورد هست و اهمیت آثار او در حدی هستش که اصلا با اسم خود او یک سبک ساختن که سبک او رو مشخص میکنه. در این نمایشنامه، یعنی در نمایشنامه درد خفیف، ما یک زوج داریم، نخست که به اصطلاح ادوارد و فلورا هستن، در تابستانی در خانه ییلاقشون نشستن با هم گپ میزنن. ادوارد درد خفیفی در چشمش احساس میکنه و بعد راجع به زنبوری که در ظرف مربا به دام افتاده صحبت میکنن و در ادامه صحبت برمیگرده به مرد، به یک مرد که پیرمرد کبریت فروشی که مدتی است که در کنار خانه اونها می نشینه و هیچ حرفی نمیزنه و کبریت هم نمیپوشه. ادوارد به او بدبین هستش. ادوارد آدمی است که به اصطلاح اهل دانش هست، درباره فضا و زمان مطالعه میکنه و مقاله مینویسه و باید دلیل هر چیزی رو بدونه، اما دلیل حضور این پیرمرد رو نمیدونه و چون ناشناس هست مسئله، در ناروشنی و نامعلومی رو خطر و تهدید احساس میکنه. اینجا یکی از عناصر اصلی آثار پینتر وارد میشه، یعنی تهدید. به هر حال پیرمرد رو به یک تمهیدی به خونه میارن تا با او صحبت بکنن و کشف بکنن که او چه هست، ولی چون پیرمرد حرف نمیزنه، در واقع این ادوارد هستش که خودش رو آشکار میکنه پیش پیرمرد. فلورا هم سعی میکنه، اما در هر حال سعی اینها به نتیجه نمیرسه.
آقای سرکویی، در نمایشنامه درد خفیف چه درون مایه ها و موضوع هایی مطرح شده؟
من جمله میخونم از هارولد پینتر که در سخنرانی به اصطلاح جایزه نوبل خودش نوشته بود. میگه آنچه در اطراف ماست قالی پر نقش و نگاری از انواع دروغ هاست که بران نشسته این و غذا میخوریم. قساوت سیستماتیک، فجایع گسترده، سرکوبی بیرحمانه، تفکر مستقل که ما احساسش نمی کنیم. ترس از ناشناخته، ترس از دیگری و همچنین به اصطلاح از موضوعات اصلی این نمایشنامه هستش. تهدیدی که موقعیت تثبیت شده یا به ظاهر تثبیت شده قهرمانها را به خطر میندازه. استراب فرو ریختن جهان. در واقع هارولد پینتر در این نمایشنامه مثل اغلب کاراش نمیاد که به استاد به تمثیل و نماد و غیره متوسل بشه، بلکه واقعیت رو تشریح میکنه، یا در واقع با به استاد توهم رو، اون توهمی که ما درباره واقعیت رو داریم، با تشریح خود واقعیت از ما میگیره و اون چهره خشن واقعیت رو به ما نشون میده، چهره‌ای که نشون میده ما در یک موقعیت ناانسانی گرفتاریم.
سپاسگزار از شما فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از آلمان.
منم از شما چاکرم.
پیروزی نمایندگان زن و مرد ایران در پینگ پونگ انتخابی المپیک و خبرهای ورزشی بیشتر همراه با مهدی رستم‌پور.
درود به شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش. بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و حذف بارسلونا، تداوم تیره روزی های بارسا طی یک ماه اخیر با ناکامی 2-0 مقابل اتلتیکو در دیدار برگشت، به این ترتیب برتری 2-1 اونا در بازی رفت بی اثر شد. بازی برگشت پرحاشیه و جنجالی بود. دو گل اتلتیکو رو آنتونیو گریزمان مهاجم فرانسوی اتلتیکو به ثمر رسوند. از اون طرف بارسلونا هم در آخرین لحظات بازی یک ضربه پنالتی رو معتقد بود که داور براش نگرفته، خطای هندی که داور بیرون محوطه جریمه تشخیص داد، در حالی که به نظر می رسید در داخل محوطه جریمه رخ داد. از اون طرف اتلتیکو هم بر این عقیده بود که اینیستا باید اخراج میشد بعد از خطای هندی که مرتکب شد و داور نقطه پنالتی رو نشون داد. به هر حال فارغ از تمام این صحبت ها، بارسلونا نتونست به نیمه نهایی برسه. به این ترتیب دو باشگاه از پایتخت اسپانیا یعنی اتلتیکو و رئال به نیمه نهایی رسیدن. از اون طرف بایر مونیخ با تساوی 2-2 مقابل بنفیکا دیگر تیم راه یافته به این مرحله است در کنار منچستر سیتی. این 4 باشگاه جمعه قرعه کشی مشخص میکنه که کدوم به کدوم میخورن برای تعیین تیمای فینالیست. در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا تیم ملی عراق با ایران همگروه نشد. به همین خاطر مجدداً ایران رو به عنوان میزبان بازی‌های خودش معرفی کرده، با توجه به اینکه از امتیاز میزبانی به خاطر شرایط داخلی عراق محرومه، بازی‌هاشو می‌خواد در ایران برگزار کنه. به همین مناسبت فدراسیون فوتبال عربستان اعلام کرده که برای بازی با عراق به تهران نخواهد اومد و باید جای دیگری این بازی برگزار بشه. جالبه که عربستان نه با ایران حاضر در تهران بازی کنه نه با عراق، و از اون طرف اعلام کرده که برای بازی با تایلند هم به این کشور نخواهد رفت و گفته که تایلند باید یه زمین بی‌طرف معرفی کنه. تا اینجای کار که کنفدراسیون آسیا با همه درخواست عربستان موافقت کرده، باید دیدایا بازی با تایلند رو هم به یک زمین دیگه منتقل خواهند کرد یا خیر. خبر بعدی درباره درخشش دختران و پسران ایرانی در رقابت‌های پینگ پنگ گزینشی المپیک که در هنگ کنگ برگزار میشه. نوشاد و نیما عالمیان، دو برادر، هر دو تونستند بازی خوبی رو نمایش بگذارن. نیما برای راهیابی به فینال باید مقابل نوروزی دیگر شرکت کننده ایرانی قرار بگیره. نوشاد هم تونسته به جمع 4 نفر برتر راه پیدا کنه. در مسابقات دختران هم ندا شهسواری که دوره قبلی سهمیه المپیک گرفت تونست حریف قزاقستانی رو ببره. اگر رقیب ازبکستانی رو هم ببره میرسه فینال. خبر آخر، رقابت‌های تنیس، مسترز 1000 امتیازی مونته‌کارلو و بالاخره نوواک جوکوویچ باخت. مرد شماره یک تنیس جهان در سال 2016 شکست ناپذیر بود، باخت اونم به چه کسی؟ نفر 55 جهان از جمهوری چک جی وسلی. جوکوویچ طی 6 سال گذشته سابقه نداشت که به کسی ببازه که جز 50 نفر برتر دنیا نباشه. به این ترتیب به نظر میرسه نوواک جوکوویچ وقتی از دور رقابت رفته کنار، کار برای فدرر خب خیلی راحت تر باشه. در این مسابقات حضور داره، 70 روز رو به خاطر مسئولیت از دست داده بود، دوباره برگشته و دیگه نوواک جوکوویچ رو پیش رو نخواهد دید. اما خب رقبای سرسخت دیگه ای هم هستن، مثل اندی ماری بریتانیایی که در نیمه پایین جدول هستن، همچنین رافائل نادال رقیب دیرینه فدرر. پنجشنبه ای سرشار از شادمانی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
اما ببینیم در اولین ماه سال جدید چه آلبوم هایی وارد بازار موسیقی شدن. بردی افشین به ما میگه.
گروه تبری آلبومی رو منتشر کرده که مجموعه ایست از 5 قطعه نوروزی خانی به زبان مازندرانی. سازنده این اثر سید جلال محمدی است، سرپرست گروه تبری، گروهی که اون رو پدر سید جلال، سید مهدی محمدی، 25 سال پیش پایه گذاشته بود، اون هم به هدف احیا و گسترش موسیقی محلی و نواحی مازندران. خوانندگان آلبوم سال مج، اثر تازه گروه تبری، محمد رضا اسحاقی و سید عباد محمدی هستند.
جمال سلون دارم بی، همه جار گل کارم بی، مله به مله مگم بی، شمس پیلو یارم بی، دروز سلطون، آه، آه، آه،
رحیم شهریاری، هنرمند پرطرفدار ایرانی، اثری تازه رو منتشر کرده به اسم منگوره. این خواننده و آهنگساز اهل شهر تبریز باز هم در این اثر مثل آثار پیشینش ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپه که تحت تأثیر موسیقی محلی و نواحی و مقامی سرزمین آذربایجانه و تمام ترانه های 12 قطعه آلبوم تازه رحیم شهریاری به زبان ترکی سروده شده. کامران تفتی رو هم حالا میشه به فهرست هنرپیشه های فیلم و سریالی اضافه کرد که دستی هم در آتش موسیقی دارند. این هنرمند 36 ساله از 2 دهه پیش فعالیت های تلویزیونی و سینمایی خودش رو آغاز کرده از زمانی که نوجوان بود. اما همین روزهای آغازین امسال بود که او اولین آلبوم موسیقیش رو به بازار داده. آلبومی به اسم عکس زمستونی تهران که مجموعه است از 11 قطعه در فضای موسیقی پاپ.
مشت 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 بسته، شهر 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 خالی، لحظه لحظه کج خیالی.
لیلی نامه اسم آخرین آلبوم استودیویی است از داوود آزاد که دوشنبه این هفته در بازارهای رسمی ایران منتشر شده. این آلبوم البته قرار بود مرداد ماه پارسال به بازار بیاد، اما یک اشتباه اداری باعث این تأخیر چند ماهه شده. به هر حال داوود آزاد، خواننده و آهنگساز 52 ساله، در این اثر تازه‌اش به مانند آثار پیشینش باز هم تلاش کرده به فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی و مقامی عناصری از موسیقی ملل دیگه اضافه کنه.
کسی
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب به پایان صفحانه با خبر امروز رسیدیم.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم با آرزوی یه روز خوش برای شما.
و من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه نگاهی دوباره داشته باشیم به آخرین خبرها.